بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در ادامه مباحث کتاب شواهد و ربوبیه در شاهد ثالث رسیدیم به اشراق دوم که مربوط به علم خداوند متعال به فعل بود. درسته؟ گفتیم خداوند متعال قبل از ایجاد و در مرتبه ذاتش یک علم به ذات دارد، دو در مرتبه ذات علم به فعل دارد. حالا اقوالی گفته شده کیفیت علم خدا به فعل در مرتبه ذات یعنی قبل از ایجاد چگونه هست؟ متکلمان یه نظر دارن، فلاسفه مشای یه نظر دارن، فلاسفه اشراق یه نظر دارن، گروهی از فلاسفه یونان باستان مثل افلوطین و اینها یه نظر دارن و مانند اینها که اونها رو بحث کردیم. ملا صدر اونها رو آورد و گفت، بعد گفت که اینها رو ما نمی‌پذیریم مگر اینکه ما این تفسیرها و تحلیل‌هایی که متکلمان و فلاسفه ارائه دادن را به چی برگردونیم؟ به علم فعلی برگردونیم، نه علم ذاتی در مرتبه ذات، که اونجا میتونیم یه وجهی برای اینها قائل بشیم. بله، که گفتیم اصلش هم همینه که مراد اینها علم فعلی بوده، علم ذات به فعل در مرتبه ذات نبوده، علم ذات به فعل در مرتبه فعل بوده. اگر این گونه بگیم اشکالاتی هم براش دیگه وارد نخواهد بود. بعد پاراگرافی که رسیدیم دیدگاه خاص ملا صدراست که ابتدای همین موندیم. درسته؟ گفتیم که این بماند برای بعد. ملا صدرا به این پاراگراف که میرسه میگه ما یه طریق اختصاصی داریم غیر از این راه‌هایی که در واقع نام برده شد و ما نپذیرفتیم، منتها به خاطر پیچیدگی و سختی و دشواری فهمش تفصیلا اونو مطرح نمی کنیم، اجمالا مطرح می کنم تا هر کسی که خدا روزیش کرده علم به این مباحث رو متوجه بشود. بله، حالا چی میخوام بفرمایم؟ من این رو بخوام یکم فلسفی تر بگم، بیان ملا صدر رو این گونه خواهم گفت. تنها برهان فلسفی بر اثبات علم قبل الایجاد به موجودات در مرتبه ذات یکی بیش نیست، تنها یه برهان داریم، اون هم برهانی است که حکیم صدوری در منظومه هم آورده، خود ملا صدر هم جاهای مختلف بهش اشاره کرده، که اگر از یه فیلسوف بپرسی که از کجا میگویی که خداوند متعال قبل از ایجاد علم به همه موجودات دارد، او یه جواب به شما میتونه بده. به آقا سوال، ذات خدا علت ماسوا هست یا نیست؟ یا هست. درسته؟ سوال دوم یا مقدمه دوم، خدا علم به ذات دارد یا ندارد؟ علم به ذات در مرتبه ذات دارد. نتیجه این دو مقدم این میشه که خدا علم به علت موجودات دارد. بعد نتیجه این قیاس میشه بفرمایی صغرای قیاس بعدی، خدا علم به ذات به علم به علت ماسوا دارد. صغراست کبرا، هر کسی که علم به علت داشته باشد علم به معلول خواهد داشت، پس خدا علم به همه معلول ها قبل از ایجاد خواهد داشت. یعنی تنها دلیل فلسفی که اقامه شده است بر اثبات علم قبل الایجاد به همه موجودات ریشه دارد در اون کبرای کلی که علم به علت مستلزم علم به معلول است. حالا این علم به علت مستلزم علم به معلول است یعنی چی؟ در ادامه خواهد آمد، در چند صفحه بعدتر ملا صدر مفصل بهش خواهد پرداخت. تو نهایه هم داشتیم اگه یادتون باشه تو مرحله 11 هم، اواخر مرحله 11 هم، علم و عالم و معلوم. به ویژه اگر اون علم علم حضوری باشد، اون علت هم علت هستی بخش باشد. یعنی اگر من عالم علم حضوری به علت یک چیزی داشته باشم، اونم کدام علت؟ علت هستی بخش. به تعبیر علامه یا ملا صدرا، علم علم به علت از آن حیث که علت هست من داشته باشم. حالا اونو بحث خواهیم کرد ان شاء الله. از بیرون هم نکاتی خواهم گفت که بالاخره مراد علم حصولی است، حضوری است، کدام است. علم به علت اگر از نوع علم حضوری باشد، علت هم علت هستی بخش باشد، قطعا مستلزم علم به معلول نیز خواهد بود. خب حالا خداوند متعال هم ذاتش علت ماسواست، پس علم به ذات دارد، یعنی علم به علت ماسوا دارد، پس علم به همه ماسوا که معلول اوست نیز خواهد داشت. حالا این بیان را ملا صدرا با یک تنظیر و تمثیلی مطرح میکنند. میگن ذات خداوند متعال در واقع بگونه ایست که در مرتبه ذات خودش تمامی موجودات و کمالات وجودی اونها رو مشاهده میکنند. تعبیرش اینه، یعنی مجلات و مرآت هست. بله، مجلات و چی هست؟ مرآت هست. مجلات و مرآت هر دو به معنای آینه است دیگه، نه؟ منتها آینه رو به اعتبار این که جلا دارد میگن مجلات، یا به تعبیری تجلی میکنه صاحب صورت در او میگن ابزار تجلی. به اعتبار این که من صورت رو در او میبینم بهش میگن چی؟ مرآت. یعنی به اعتبار کسی که جلو آینه وایستاده این ابزار میشه ابزار رویت، به اعتبار تصویری که در آینه هست بله میشه مجلات، به اعتبار اینی که منی که وایستادم جلو آینه، آینه میشه مرآت، به اعتبار تصویری که هست میشه مجلات. به دو اعتبار آینه دوتا اسم گرفته به خودش، درسته؟ پس معنیش یکیه، اعتبار معنایش متفاوت. کار نداریم، ذات خداوند متعال مجلات و مرآت هست برای اینکه موجودات و حقیقت وجودی اونها را مشاهده بکنند. بعد خصوصیتی که در آینه است تعبیر مرسل اینه، میگه خصوص ویژگی عجیبی است که خدا این را عبرت برای ناظرین آورد. واقعا هم عجیبه. مرآت وقتی میذاریم جلوی یه چیزی، صاحب تصویری را میذاریم جلو آینه، این تصویر من منعکس در آینه میشود، ولی نه به این معنا که من در آینه هستم، یا به این معنا که آینه در من است، یا به این معنا که تصویر من به یک معنا در آینه هست، به یک چیزی، یعنی یک وجودی به تعبیری، یعنی دوتا وجود باشد، یک من یک، بلکه اون تصویری که در آینه ما میگیم تصویر در آینه هست، این در واقع ظهور ذلی او صاحب تصویره. او تصویر سایه ای از من است. چطور مثلا از این بر نور به من میتابد و سایه ای از من تشکیل میشه، بهش میگیم وجود ذلی و ظهور ذلی من. اینم شبیه اینه، منتها در اون جایی که نور به من میتابد و سایه ایجاد میشه کجاست؟ در جایی که الان من بخوام ساده تر و دقیق تر بگم اینجوری میگم، میگم که وقتی نور به من میتابد، گاهی انعکاس من در جسم کثیف میفتد، گاهی در جسم شفاف و لطیف، واسه شفاف بگی. بله، گاهی انعکاس من در جسم کدر است، گاهی در جسم شفاف. انعکاس من در جسم کدر باشد میشه سایه، انعکاس من در جسم شفاف باشد میشه چی؟ تصویری که در آینه میفته. گرفتی؟ پس در هر دو ظهور و وجود ذلی است، منتها ظرف وجود ذلی یا ظهور ذلی در سایه جسم کدر است، در آینه جسم شفاف است. در هر دو هم نور تأثیرشی دارد؟ مستقیم دارد. یعنی در هر دو نور است که به من برخورد می کند و در جسم کدر سایه ایجاد می شود و در جسم شفاف مثل آینه تصویر ایجاد می شود، ولیکن هر دو در وجود ذلی و ظهور ذلی چی هم؟ مشترکه. درسته؟ ذات خداوند متعال هم چنین حالتی دارد به منزله مرآته. اینو میخوان بگن برای چی؟ در مورد جالبه که در روایات از امام حسین علیه السلام هم داریم که تعبیر مرآت رو به کار بردن. یکی از دقیق ترین تنظیرها و تشبیه ها که ما بتونیم بگیم جهان تجلی خداست، همین تعبیر چیه؟ مرآت. که امام حسین توضیح میدن، میگن نه تو در آینه، یه آینه در تو هست، نه اون، ولی در عین حال آینه جدا، تو هم جدایی. بله، گویی این عالم هستی که میگیم تجلی اوست، مانند تصاویری است که در آینه هستی افتاده. خلاصه این رو ملا صدر این گونه تعبیر منتها. حالا اگر من اون مقدمه را نمی گفتم، این بیان ملا صدر را بیان برهانی نمی شد. در صورتی این تعبیر و تشبیه و تنظیر ذات الهی به مرآت و مجلات بفرمایید متین است و محکم است که پشت بندش اون بیان برهانی باشد. وقتی شما گفتی خدا علم به ذات دارد و علم به علت دارد که همون ذاتشه و علم به علت مستلزم علم معلول است، بعد یک کسی سوال میپرسه، میگه چگونه است که خدا علم به ذاتش سبب میشه که معلولات برایش ظهور پیدا بکنن، ظهور علمی داشته باشن. میگه بعد اینو میگه بگم چگونه است؟ میگم بله بفرمایید. تنظیر میزنم با آینه. فقط کردین؟ این تنظیر با آینه بیان برهانی نیست، بیان جدلی است. اگه این بیان جدلی پشتبندشون بیان برهانی نباشد، دردی از ما دوا نمی کند. میشه تشبیه و تنظیر همینطوری. پس اگر پرسیدن این پشتبندش چیست، میگید اون برهان. حالا اون برهان چگونه است؟ یه تصویر وهمی به ما ارائه بده، لیتمئن قلبی بشه، میگه مانند آینه. چطور وقتی در آینه صورتی میفتد، اون معنیش این نیست که اون صاحب صورت در آینه رفته، یعنی حلول نیست، ظهور است، حال و محل نیست، ظاهر و مظهر است. در اینجا هم داستان همینه. اینجوری نیست که موجودات با اون وجود خاصشون در ذات الهی حلول کرده باشن و خدا اونها را به وجود عینی در ذات خودش ببیند. نه، وجود موجودات در مرتبه ذات قبل از ایجاد به وجود علمی است، نه وجود عینی. وجود علمی رو تنظیر بزن مثل صورت و تصویری که در آینه میفتن، که صورت و تصویر در آینه وجود تصویر، وجود صاحب تصویر نیست. نهایت کاری که آینه میکنه حکایتگری است. تو علم ما دنبال چی هستیم؟ حکایتگری دیگه. بله، علم حاکی از معلوم است. لذا تشبیه و تنظیرشون تشبیه و تنظیر دقیقی است. چه بسا اصلا اون روایات اهل بیت امام حسین علیه السلام احتمالش زیادی که گرفته باشن.
حضور هم که این بازم
بله؟
حضور هم که
بگیم بله دیگه، فرق نمی کنه. منتها حضور و ظهور که گفته می شود اعتبارات مختلفه دیگه، می دونید. مثلا اصطلاحا هم می تونی بگی ظهور و شیئن لشیئن، هم می تونی بگی حضور و شیئن لشیئن. این تفاوت ها در چیه؟ در ناحیه اعتبار. با این تفاوت که وقتی میگی ظهور نظر به عالم داری بیشتر، وقتی میگی حضور بیشتر نظر به معلوم داری. یه معلوم نزد عالم حاضر است. بله؟ البته در هر دو هم بازم میتونی بگی، مثلا بگی معلوم نزد عالم ظاهر است، ولی غالبا ظهور رو که میگن نظر به چی دارن؟ عالم دارن. ولی حضور رو میگن نظر به چی دارن؟ معلوم. غالبا و الا اینا یه جورایی با هم چیان مترادفن. بگیش من قریب المعنا، حالا مترادفن نگیم، میگیم چه قریب المعنا، فرقی نمی کنه از اون جهت.
حضور قطعا حضور مخلوقات قبل از خلق در نزد خدا
در مرتبه ذات بوده. بله، حضور علمی دیگه،
بعد از
حضور علمی، ظهور علمی یا حضور علمی دارن دیگه. بله، بعد از خلق حضور عینی دارن، ظهور و حضور عینی است. قبل از خلق یا قبل از ایجاد ظهور و حضور علمی است.
ضعف ایجاد نمیشه در
نه نه ایجاد نمیشه. الان شما مثلا میگید مهندس ساختمان قبل از اینکه ساختمان رو بسازد چی دارد؟ اون ساختمان نزدش وجود داره، ولی وجود علمی دارد. وقتی که ساختمان را ساخت، وجودش چی پیدا میکنه؟ عینی پیدا میکنه. اعیان موجودات که در مرتبه ذات نمیتونه باشه.
پشت سر این تعبیر تنظیر به مرآت و اینها به آینه، پشتش یه برهانه. اون برهانه چیه؟
همین که گفتم دیگه، علم به ذات، علم به علت، علم به علت مستلزم بدیم برهانه. برهانش هم میگه دیگه. بله، حالا یه کسی میپرسه چگونه علم به علت که ذات خداست مستلزم علم معلوله؟ بعد میگه مثل اینه که ذات خدا مانند مرآته که صور علمی در اون ذات انعکاس پیدا کرده است، و همان گونه که وجود صورت در آینه برابر با وجود صاحب صورت در آینه نیست، پس وجود علمی اشیا قبل از ایجاد عند الله نیز برابر با وجود عینی اشیا قبل از ایجاد عند الله نخواهد بود. گویی میخوان بگن آقا بین وجود علمی اشیا قبل از ایجاد و وجود عینیش خلط نکن. آنچه که میشود امکان عقلی دارد اینه که اشیا قبل از ایجاد وجود چی داشته باشن؟ علمی نزد عالم. آنچه که نمیشود و محال عقلی لازم میاد اینه که قبل از ایجاد اشیا وجود عینی داشته باشن.
در آینه چی جوریه؟
در آینه وجود علمی است دیگه، تصویر هست، صاحب صورت نیست.
تصویر عین آینه
هست. تصویر در بر آینه متمثل شده در واقع، این متمثل
عینیت نداره.
قدیم ما نمیگیم که عینیت،
نه
صور که عینیت نداره. نه ببینید، اینو مثاله، المناقشه من مثال، خیلی مثال لیست من در مسه المثال مقرب من وچن و مبعد من وچن، از اون بابی که مقربه شما باید در نظر بگیرید دیگه، درسته؟ یعنی از این جهت که وجود علمی دارد و وجود عینیش در آن نیست. همین اندازه، بیشتر از این دیگه مثال نمیرسانیم. بلکه ما علمنا الله سبحانه به طریق اختصاصی سوا هذه الطرق المذکوره ولا اعراف التنسیس علیه مصلحتا، ما اینا رو قبول نداریم این دیدگاه های پیشین را، بلکه آنگونه که خداوند سبحان به ما تعلیم داده است با یک روش اختصاصی که مخصوص حکمت متعالیه هست، و این روش اختصاصی غیر از این روش ها و راه های یاد شده است، و من ملا صدرا در تصریح بر این طریق اختصاصی مصلحتی نمیبینم. چرا؟ لغموزهی و عسر ادراکهی علا اکثر الافهام، چون این پیچیدگی دارد و ادراکش بر بیشتر فهمها و اذهان چیه دشوار است. ولکنی اشیر الیه اشارتن یهتدی بها الیه من وفق له و خلق له و هو ان ذاته تعالی فی مرتبت ذاتهی مظهر و جمیع صفاتهی و اسمائهی کلها و هی ایزن مجلاتون یرابها و فیها صور جمیع الممکنات من غیر حلول و اتحاد. میگه ولیکن من ملا صدرا اشاره میکنم به این دیدگاه خاص خودم، اون هم اشاره‌ای که به وسیله این اشاره هر کسی که توفیق داده شده برای او و خلق شده برای او هدایت پیدا بکند، و اون اشاره اینه و هو، یعنی این سخن من هم اینه، ان ذاته تعالی ذات خداوند متعال در مرتبه ذاتش مظهر همه صفات و اسما هست. بله، ذات خدا محل ظهور همه اسما و صفات خداست. و هی ایزن همچنین این ذات خداوند متعال آینه ایست که به وسیله آن و در آن صور همه ممکنات را میبیند، و این دیدن در اون آینه و به وسیله آینه، یا بفرمایید دیدن در مرتبه ذات، به گونه ایست که نه حلول لازم میآید و نه اتحاد، من غیر حلول و اتحاد. حلول لازم نمیاد، یعنی سخن مشا رو قبول ندارم، چون مشا میگفتن صور مرتسم حال در ذات خداوند متعاله. اتحاد لازم نمیاد، چون سخن فرفوریس رو من قبول نداشتم. این دو کلمه ناظر به دو دیدگاه هست. حالا چرا حلول اتحاد لازم نمیاد؟ دلیل میارن، میگن چون حلول در جایی معنا دارد که ما دو چیزی داشته باشیم که هر یک از این دو با دیگری مغایر باشد. شکر رو داری، چای رو داری، شکر، چای، دو وجود مغایرن، بعد میان در هم مخلوط میشن، در هم آمیخته میشن، میشن حلول. بله، خب مگر اینجا وجود علمی اشیاء اندالله غیر از وجود ذات خداست؟ دوتا وجوده، یه وجود ذات داریم، نه دیگه، خیر، عینشه دیگه. نه، وقتی بین وجود علمی اشیاء قبل از ایجاد و ذات الهی عینیت باشد، بفرمایید وحدت باشد، دیگه حلول معنا ندارد. به قول شبستری در گلشن راز میگه حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت، و وحدت شخصی رو میگه، حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دویی عین زلال است. حلول و اتحاد از غیر خیزد، ولی وحدت همه از سیر خیزد. بله، در حلول غیریت است، مغایرت است. لذا میگن از الحلول یک تزی وجود شیعین لکل منهما وجود یغایر وجود صاحبهی. میگه چون حلول اختزا میکند وجود دو چیز را که برای هر یک از آن دو چیز یک وجودیست مغایر با وجود صاحبش، یعنی اونی که همراهشه. اتحاد چرا محال است؟ اتحاد هم به خاطر اینه که اختزا میکند ثبوت دو امری را که در وجود اشتراک دارن، و اسناد وجود به هر دو اولا و به ذات است. اتحاد اینجا میگن، شما میگید ماده و صورت با هم متحدن، درسته؟ یعنی موجودیت صورت اولا و به ذات، حقیقتا موجود صورت، بعد بفرمایید موجودیتی که ماده هم نسبت میدیم اونم چیه؟ اولا و به ذات. بله، هر دو اولا و به ذات است. این اولا و به ذات رو میگه در برابر چی؟ ثانیا و بالعرض. یعنی ما وقتی میگیم ماده و صورت با هم اتحاد دارن، ها، منظورمون این نیست که وجود یکی مجازی است، نه، اتحاد در فرضی است که هر دو چی داشته باشن؟ حقیقتا موجود باشن. بله، یکی وجودش در ضمن دیگری است، او فرقی نمیکنه در اینکه یکی یک موجودی حقیقتا موجوده. دو حالت داره، یا مستقل از دیگری موجود است، یا تابع دیگری است به حسر عقلی، یا وجود استقلالی داره یا وجود تبعی. چه وجود استقلالی باشد چه وجود تبعی باشد، اسناد موجودیت به هر دو اولا و به ذات اسناد حقیقی است. گرفتیم؟ لذا اونجا بحث اتحاد مطرح می شود. اینجا بازم این نیست، وجود ذات با وجود علم ذات هر دو اولا و به ذات که موجود نیستن، چون دو نیستن اصلا، دو چیز نیستن که بخوام بعد بخوایم بگیم اسناد موجودیت به هر دو اولا و به ذات. ولی اتحاد، اتحاد استدعا دارد، استدعا دارد خواهانه، اتحاد خواستار ثبوت دو امریست که آن دو امر در وجود واحد با هم اشتراک دارن. بعد این وجود واحد به هر یک از اون دو امر اولا و به ذات نسبت داده می شود. بله، یعنی شما این جسم رو که میبینی وجود واحدی است که از ترکیب اتحادی ماده و صورت پدید آمده. اسناد جسمیت یعنی وجود جسم دیگه، حالا جسمیت که میگیم، اسناد وجود جسم به وجود ماده حقیقت، اسناد وجود جسم به صورت هم حقیقت، به هر دو حقیقت نسبت داده میشه. نه اینکه بگیم جسمیت حقیقتا مال صورته و اگر جسم رو ماده میگیم مثلا حیث مادی براش قائلیم مجازنه، نه خیر، برای جسم که حیثیت صورت قائلیم اولا و به ذات حقیقتا، برای جسم که حیثیت ماده قائلیم اولا و به ذات و حقیقتا. درست کردیم؟ این اولا و به ذات غیر از اونی که الان توضیح دادم، اون بحث موجودیت، اون درست، جدای از اون اینم هست که اون مرکب حقیقتا به هر دو مستنده. گرفتین؟ و الا ترکیب اتحادی معنا ندارد. و هناکر لیس کذالک، در این بحث ما که رابطه وجود ذات با وجود علم باشد این گونه نیست، کما این که قبلا اشاره کردیم. اشاره چی بود؟ این بود که صفات کمالی خدا عین ذات خداست و بین صفات ذاتی و ذات وحدت برقرار است. بل ذاتهو به منزلت مرآت ترافی ها صور الموجودات کلها و لیس وجود المرآت وجود ما یترا آفی ها اصلا. میگه بلکه ذات خداوند خدا به منزله مرآتی است که در این مرآت صور همه موجودات دیده میشود. صور همه موجودات رو ما چی تعبیر کردیم؟ وجود علمی. صور موجودات میشن وجود، یعنی صورت های علمیشون، وجود علمیشون. و لیس وجود المرآت وجود ما یترا آفی ها، وجود آینه وجود صوری که در آن دیده میشوند نیست. وجود آینه وجود صوری که در آن دیده میشوند نیست. بله، یعنی وجود آینه نه وجود صاحب صورت، و وجود آینه هم دقیقاً به تعبیری حالا ما میگیم اینجوری بگیم تعبیر کنیم، یا این قیاسه ای داره یه جوری چی میکنه به چسبونه به حرف من، شما نمیذارم اینکه
نکته که گفتم اصلا
نه اصلا نمیکنم. یعنی وجود آینه وجود صاحب صورت نیست. دقت کردین؟ و همانگونه که وجود صورت هم دقیقا نیست. بله، ولی خب این عینیت داره، اینو که اینجا باید مشکل ایجاد میشه دیگه. نمیخوام بگیم که در ذات خدا یه وجودی است مغایر با ذات، میخوام بگیم ذات خدا همان وجود علمه، وجود خدا برابر با وجود علمه، منتها برای اینکه این نمایان بودن صور علمی در ذات رو بهتر بتونیم توضیح بدیم از مثالش استفاده میکنیم آینه. و مثال مقرب من بچه و مبعد من بچه، چون اگر غیر از اینو بگید غلط میشه.
اما اختلاف در مفهوم و اتحاد در مثل
دقیقا همون داستان. بله دیگه، اون مبتنی بر برهان دیگه،
مثال رو فقط از جهت همون
مثلات اصلا دقیقا مثلا، چون ما برهان پشتش داریم دیگه، وقتی برهانه که با مثال که نمیان بحث فلسفی رو مطرح کنه. اشارتون تمثیلیه. و علم ان امر المرآته عجیبون و قد خلقها الله عبرتا للناظرین. داستان آینه شگفت است و خدا این را عبرت برای ناظران آفریده. و ذالکه انما یظهر فیها یترا آمن الصوره لیست هی به عینها الاشخاص الخارجیه. آن چیزی که ظاهر می شود در آینه و دیده می شود از صور، به عینه همون اشخاص خارجی نیستند. کما ذهب الیه ریاضیون القائلون به خروج الشعاع، همان گونه که ریاضیون. ببینید داستان ابصار، این که انسان چگونه میبیند، گروه های مختلف است دیگه. یه گروه موسوم به ریاضیونن، یه گروه موسوم به طبیعیونن، یه گروه هم که فلاسفن. ریاضیون چی میگن؟ ریاضیون میگن که این چشم رو مثلا شما در نظر بگیرید، مثلا چشم نبا شما خیلی سخت این چشم میگه یک شعاعی از این خارج میشود، مثلا اینم یه آدمه بازم سخت نگیره، یه شعاعی از این چشم خارج میشود، بخوام اینجوری هم بکنی که یه شعاعی از این خارج میشود به صورت مخروطی، قاعده مخروط منطبق میشه بر اون شیء مرئی، بعد این قاعده مخروط که منطبق بر اون میشه دوباره این شعاعی نوری این رو برمیگردونه به چشم و این دید ابصار چی میشه اتفاق واقع میشه. این حرف ریاضیونه، یعنی شعاع عن العین است، درسته از چشم برمیزه. طبیعیون نقطه مقابلی رو میگن، طبیعیون میان میگن یه نوری به این میتابد انعکاس پیدا میکنه به چی؟ به این چشم مثلا، یعنی منطبق میشود، انطباق میگن دیگه نه، یعنی نور میاد تصویر میاد منطبق میشود، یعنی در یکی فاعل چشم خب نقش فاعلی داره در طبق حرف کی؟ ریاضیون. طبق حرف طبیعیون چشم چیه؟ قابل مر... شیء مرئی است. حالا فلاسفه خب سهروردی رو بخوایم بگیم که او از این داستان دیگری داره، اون میگه شعاع نوری از نفس به صورت اضافه اشراقیه بر مرئی میتابد و نفس اون رو به علم حضوری درک میکنه این محسوسات را، که ملاحظه اینو قبول نداره دیگه، چون ملاحظه به چی میدارد؟ به فاعلیت نفس دیگه، انشاء نفس میگه دیگه، توضیح دادیم قبل. حالا تو بحث آینه که اینجا اشاره میکنه ملاحظه را، سهروردی میگفت که صوری که در آینه موجود میشن در مرتبه عالم مثاله، یعنی در واقع صور مثالیه، اینجوری بگید چون میگفت صور موجوده در آینه صور چی هم؟ مثالی هم، اینه مادی نیستن. بله ما چی میگیم؟ که اینه قبول نداره ملاسطه، ما میگیم نه اینا مادی هم، منتها اونی که صاحب صورت مادهش ماده کثیفه، اون صورتی که تمثل در آینه پیدا میکنه مادهش میشه ماده لطیف. بله امواج، فضای متاورس، فضای مجازی سبودی که شما تصویر میکنن، همه مادهشون ماده چی هست؟ لطیف هست، اینا که مجرد نیستن، مثل امواج مادون قرمز، امواج ماوره، همه از نظر فلسفی ماده لطیف هست. این فضای متاورس، بعضی بازی کامپیوتری که شما میزنی مثلا با دستت با شمشیر توی فضای سبودی قرار میگیری، در خارج که نیست، یه عینک میزنی، عینک پنج بودی میگن سه بودی ولا هر چی، آره واقعیه، آفرین احسن تو، واقعیت مجازی که تعبیر ادقش همون متاورسه که الان البته پیشرفته ترینشه، که ما یکی از خانم ها که مسئول پژوهش یکی از حوزه علمی خواهرانه با خود بنده تحلیل فلسفی وجود شناسی و برف شناسی متاورس رو کار کرد، الان فرستاده نشریات که احتمال زیاد چاپ میشه، چون بحثش بحث دقیقی اومد مفصل توضیح دادیم براش، هم اساس فلسفی هستی شناسی هم اساس معرفت شناسی چه تاثیر معرفتی میذاره. اینها همه ماده چی هم؟ لطیفن، اینا مجرد نیستن، که مثلا آقای سهروردی تصورش بر این بود که اون صوری که در آینه هست اینها مجردن از نوع تجرد مثالی که مرسد را نمیپذیرن. بله بله اونجا مفصل توضیح دادیم دیگه، متاورس اصلا شما میتونید بیاید هر چی رو که میخواید تو اون فضا ایجاد بکنی شما. خرید و فروش که بحث همون چیه دیگه، ارز دیجیتال و اینها، الان یه اصطلاحی داره همین متاورس، اصطلاحش تو ارز دیجیتال دیگه درست داره، متاورس
یک عکسو متاورس کنن،
آره دقیقاً آفرین، آره همش التماس داره. الان ببین اجتهاد مجتهدان ما باید برن تو این سمت ها، الان این فتاوایی که در مورد ارز دیجیتال این فضا داده میشه خیلی عجله ایه،
چون طلاب خیلی کار کردن توی زمینه، فقط از حیث
سرمایه‌گذاری خلاصه باید از لحاظ فقهی اینو بررسی بشه. خب میفرماید که اونچه که در آینه حاصل میشود آنگونه که ریاضیون گفتن قائل به خروج شعاع هستن نیست، و آنگونه که طبیعیون برگزیدن میگن صور منطبق در این هست اون هم نیست. یعنی این داستانی که اینا میگن هم در مورد چشم گفته شده هم در مورد آینه. اونا میگن ریاضی هم حرف که تو چشم میگیم اونا در مورد آینه دیگه، هر دو رو گفتن ها، اونا میگن از آینه در واقع نوری فلان میشود میتابد انعکاس پیدا میکنه، طبیعیون میگن اون تصویر میاد منطبق میشه بر آینه. منتها حالا یک سوال دقیقی هست که آیا ریاضی این که ریاضیون و طبیعیون این بحث که توزه در ابصار گفتن این که مشخص، ولی آیا این بحث رو در مورد آینه هم گفتن یا نه؟ ملا صدرا میگه که اگه بخوایم در آینه بگیم دقیقاً مثل چشم آینه، یعنی هر چی که در باب چشم شما میگید همون رو در باب آینه باید بگید. ظاهرا دومیه که میخواد بگه اونی که شما در موچش میگید میشود در مورد آینه هم مطرح کرد و همون نقدی که اونجا میگیم اینجا هم تکرار میشه. ولی هم موجودات عالم مثال کما زعمهل اشراقیون از موجودات عالم مثال هم نیست آنگونه که فلاسفه اشراق پنداشتن.
یعنی چجوری نسبت به آینه هم فاعل هم فاعل؟
همین دیگه، نور رو شما از آینه میگی و میتابد بر جسم به حالت قاعده مخروط و در آینه متمثل میشه تصویر، یا نه مثل حرف طبیعیون که او تصویر میاد انتباه پیدا میکنه بر آینه، آیا از آینه هست یا بر آینه هست. این همون که تو شما در چشم همین حرف میگن دیگه، در چشم هم میگن آقا یک ماده شفافه، اینا همون تصویری بر آینه در نظر میگیرن، در موچشم داستان یکیست دیگه، شما رو به چشم هم دیگه نه تصویر خودتو تو چشم یکی میبینید، یعنی خاصیت شفافیتی که در آینه هست دقیقاً در چشم هست، یعنی چشم مثل چی عمل میکنه؟ آینه عمل میکنه دقیقاً، هر چی اونجا بگی اینجا هم تکرار میشه. فإن كل من هذه الوجوه الثلاثه مقدوح مردود به وجوه من القدح و رد، که ما هر سه وجه رو مردود میدانیم و مقدوح میدانیم با وجوه گوناگونی که هست، کما هو مشروع فی کتب الحکما، که ما دیگه تکرار نمیکنیم، بل الثواب مهتدینا الیه بنور الاعلام ربانی الخاصی، درستونه که ما با نور اعلام ربانی خاصی که خاص خودمونه بهش رسیدیم، هدایت پیدا کردیم. چیه؟ همون حرفی که امروزه میگم، خدا حفظش کنه رحمت کنه مولا صدرا رو، و هو ان تلک الصور موجوداتون لا بالذات بل بالعرض به تبعیت وجود الاشخاص المخترنت به جسم مشفن و سطح ثقیل على شرائط مخصوصه. حرف اصح اینه که این صور، صوری که در آینه هستن موجودند، ولی موجود به ذات نیستند بلکه بالعرضن، این بالعرض و به تبعه هست. ولی بعد که مولا صدرا میاد ماهیت و اینها رو میزنه، میگه ماهیت و وجود این مدلیان، اینجا یکم گیر میافتیم دیگه، باید بگیم ما کاش مولا صدرا این حرفو نمیزد، چون وقتی دا... نه ما از این شو حالا میگم چرا، علتش اینه که برهان خلافشه، یعنی ما تا این اندازه میریم که آقا مولا صدرا این که اومدی تصویر منطبع در آینه را تنظیر زدی به وجود و ماهیت، تا این اندازه این تنظیر غلط، بلعرز بدانی عین هم غلط. خب چرا غلطه؟ تصویری که از من در آینه یا بر آینه انتباه می‌یابد، این وجودش ثانیاً و به تبعه، مثل وجود سایه دیگه، وجود ذلی است دیگه، خودش تعبیر می‌کنه وجود ذلی، الان پایین هست، وجود ذلی وجود به تبعه، یعنی حقیقتاً وجود را هم می‌تونی به صاحب تصویر نسبت بدی و هم بر تصویری که بر آینه انتباه به نقش بسته.
همین
رو گفتیم. آره میخوام بدونم. این به تبعه. ولیکن وجودی که به ماهیت نسبت داده میشه چیه؟ بالعرض. در به تبع اسناد حقیقیه. یعنی حقیقتا هم صاحب تصویر موجوده، هم تصویر حقیقتا موجوده. منتها به وجود زندی. ولی در ماهیت این وجودی که اسناد میدیم بالعرض و المجازه، یعنی صحت سرد داره. لذا ای کاش این داستان ماهیت وجود را شما نمی زدید به داستان صاحب آینه و آینه. دقت کردین؟ حالا چرا این حرف رو می زنیم با این قوت و استحکام میگیم، این ایراد رو می گیریم بر مولا صدرا که تنظیرت خوب نبوده، تنظیر تصویر بر آینه به ماهیت تصویر خوبی نیست، به پشوانه برهان. همین که مفصل تو اون نشست علمی صحبت کردیم، گفتم پایش رو خواستیم گوش بدین، به اون پشوانه برهانه. برهان وقتی گفت وجود اصیل است، تمام دیگه، ماهیت دیگه اعتباریست. اعتباریست یعنی ظرفش چیه؟ ذهن. اون هم نه از حیث وجود، از حیث اینکه مفهوم نیست، مفهومی است که نفاس پیدا میکنه. بله ایرادی نداره شما اینجوری بگید، بگید بالاخره این ماهیت از سمت مفهوم است یا نیست، میگیم بله. میگه این مفهوم وجود ذهنی دارد یا نه، میگیم بله. میگه این وجود ذهنی که شما به مفهوم ماهو نسبت میدید، من میگم وجود ذهنی مولا صدرا، این توجیه حرف مولا صدرا خوش کار نداره. ولی ماهیت به این معنا وجود، چه عینی چه وجود حقیقی و چه وجود ذهنی، در کنار وجود ندارد. در واقع ماهیت به این معنا میشه وجود ذهنی، گرفتیم؟ این وجود ذهنی میشه همون وجود ذهنی، پس ماهیت بازم وجود پیدا نکرد. توجیه حرف مولا صدرا اینه که این وجود ذهنی یا معقول اولی سایه ای از وجود عینی است. منتها این وجود ذهنی که سایه اوست به یک اعتبار مفهوم نامیده می شود، به اعتبار دیگر ماهیت نامیده می شود، به اعتبار دیگر معقول اولی نامیده می شود. اسامی مختلف رو داری به یک حقیقت واحد اینجا دید ندارد. نگاه کنید مثلا
برداشتی شما در مورد ظاهر هستند به تنظیری
رو به پشتوانه برهان،
شما به پشتوانه اصالت الوجود دارید
می برهانی که بر
اساس اصالت الوجود چه واسه با به تنه هم بسازه
نمیسازه دیگه، برهان میگه نمیسازه دیگه. ببینید برهانش خیلی ساده است، اونجا مفصل بس گفتم گوش بدید دیگه، اون رو اونجا مفصل بس کردید. ببینید شما وقتی ماهیت را سنخ ماهیت را با سنخ وجود یکی نمیدید، میگید دو سنخن. ماهیت سنخش اینه، حالت تساوی داره بین وجود و عدم، ناظر به چیستیه. وجود حالت تساوی بین وجود و عدم ندارن، ناظر به هستیه. یعنی مفهومی که از این دو میفهمی دو چیزه، مباینه. وقتی مباین بود نمیتونی این رو در واقع یک مصداق واحد براش قائل بشی. اگر اومدی در ماهیت یک نحو واقعیتی قائل شدی، چه واقعیت اصلی و چه تبعی، یعنی شما یه واقعیت دومی کنار واقعیت وجود فرض کردی و این واقعیت دوم بی‌معناست. همشم قول به اصلین دیگه، هر چقدر بخوای توجیه کنی آقا من نه حرفم اون نیست، بالاخره لازمش اونه، معنا نداره. پس میشه چی؟ این موجودات تصاویر موجود بالعرزن که من گفتم به تبع، به تبعیت وجود الاشخاص، اون وجود اشخاصی که مقارن با جسم شفافی شفاف و سطح ثقیل مانند چی هستن؟ مانند آینه دیگه نه؟ در شرایط مخصوص اون جسم شفاف و سطح صیقلی منظورم اون چیه؟ آینه است دیگه. شرایط مخصوص چیه؟ شرایط مخصوص یعنی عدم حجاب، یعنی وقتی من جلو آینه وای میستم میان من و آینه نباید حجاب باشد، آینه مثلا گرد و خاک آینه رو نپوشانده باشد، گل و لای آینه رو نپوشانده باشد. اینجاست که اون وجود طبعی من یا وجود ذلی من در آینه نمودار می شود. این شرایط مخصوص. فوجود و حافل خارج وجود الحکایت ماهی که حکایت، وجود تصویر در آینه یا تصویر بر آینه در خارج از همان از سنخ وجود حکایت به ماهی حکایت است، یعنی مثل وجود ذهنی است. چطور وجود ذهنی از آن جهت که وجود ذهنی است حاکی از وجود خارجی است، این وجود بر آینه هم از آن جهت که وجود تبعی دارد حاکی است یک صاحب تصویره. یعنی نمی شود وجودی بر آینه نقش ببندد ولی این حاکی از یک محکی که صاحب تصویر است نباشد، معنا ندارد. لذا وجودش میشه به تبع، وجودش میشه ذلی و امثال اینها. و هاکذا یکون وجود الماهیات و تبایع الکلیه عندنا فی الخارج، وجود ماهیات و تبایع کل نزد ما در خارج همینطوریه. فالکلی و طبیعی ای الماهیت من حیثیه موجود بالعرض، کلی طبیعی که همان ماهیت من حیثیه هست موجودیتش چیه؟ بالعرض است که گفتیم بهتر بود ملصد را این را نگوید، اینو به اون قیاس نکند. اگر بالعرض منظورش همون بالمجاز باشه درسته، برهان پشتوانشه، منتها اون وقت آینه تنظیرش به این غلطه. اگر مرادش از بلعرز به تبع باشد غلطه، وقت آینه درسته این غلطه. یکیش بالاخره باید بگیریم. غلط کردیم؟ چون آینه وجودش تصویر بر آینه وجودش چیه؟ به تبع بلعرز نیست. لأنه حکایت الوجود لیس معدوم مطلقا، این ماهیت این کلی طبیعی معدوم مطلق نیست آنگونه که متکلم ها میگن، ولا موجودن اصلیان کما علیه لکما، موجود اصلی هم نیست، اصلی ها نه اصیل، اصلی یعنی تبعیه به تعبیری میخواد در اصل در رو تبعی. البته توی نسخه اصیله، اصیل نیست، اما اگه باشه اصیل طبق یک نسخه اون وقت حرف ماهی دیگه. یعنی این که من میگم ماهیت وجود وجود دارد، وجود اصیل نمیخوام بگم یک اصالت یعنی منشأ اثر است در کنار وجود، یعنی دو چیز رو اصیل بدانیم، اونم منظورم نیست. پس چیه منظور شما؟ یک راه میماند برهان میگه بگی ثانیا و بالعرض، مگر اینکه توجیه شد بل له وجود ذلیون، مگر بیایم این وجود ذلی ماهیت رو توجیه کنیم آنگونه که گفتم، بگیم این ماهیت یا معقول اولی انعکاس وجود خارجی است، عکس اوست، انعکاس اوست، ولکن وجود ذهنی است به انعکاس او، ولی همین وجود ذهنی که یک وجود ذلیست به یک اعتبار ماهیت نامیده میشود. وجود ذهنی به اعتبار اینکه ناظر به چیستی واقعیات خارجی است ماهیت نامیده میشود. یعنی اعتباری در نظر بگیر، ایرادی نداره. ولی این دیگه نمیگن وجود ماهیت، میگن وجود ذهنی که ازش ما ماهیت را آفرین انتظام میکنیم به تعبیری، یا به تعبیری اعتبار میکنیم. حالا
الان در حقیقت این مثلا
تکملتون در تکمله ملا صدرا وارد بیان علم فعلی میشن که بحثش بحث ساده است. قبلا هم جلسه قبلی هم اشاره اجمالی داشتیم، گفتیم علم فعلی یعنی علم در مرتبه فعل، علم فعلی عین فعل است. یادتونه گفتم اون دفعه جلسه قبلی گفتم فعل خدا را از آن جهت که صادر عن الله است فعل مینامه، از آن جهت که حاضر عند الله است علم مینامه. پس این ماژیک هم معلوم خداست هم مخلوق خداست، درسته؟ اعتباری تفاوت دیگه نه. خب اگر علم فعلی عین فعل شد، یعنی وزان علم فعلی وزان فعل شد، اون وقت وزان فاعلیت هم وزان عالمیت خواهد بود، درسته؟ اگر علم فعلی عین فعل باشد، فاعلیت هم عین چیه؟ فاعلیت هم عین عالمیت خواهد بود. در کجا؟ در علم فعلی، درسته؟ نه در علم ذاتی ها، علم فعلی. روشنه دیگه، علم فعلی عین فعل، عالمیت هم عین فاعلیت هست. تکملتون علمهو بالجزئیات المادیت علا وزان فاعلیتهی فإن جهت الایجاد للاشیاء والعالمیت بها فیه تعالی واحدتون کما برهن علی. علم خدا به جزئیات مادی، یعنی علم فعلی خدا به موجودات مادی که جزئیاند، یعنی همینه که در عالم خارج هستن، چون در خارج هم بهشون میگن جزئیات، اینا بر وزان فاعلیت اوست. چرا؟ چون جهت ایجاد اشیا با جهت عالمیتشون البته در علم فعلی یکیست. جهت ایجاد اشیا با جهت عالمیت به اشیا در علم فعلی چیه؟ یکیست. چرا یکیست؟ چون علم فعلی عین فعله. پس عالم به علم فعلی هم عین فاعل به علم فعلی خواهد، فاعل به فعل خواهد بود. کما برهن علی که برهان برای شما قام شده، فوجود الاشیاء، وجود الاشیاء له عین علمه تعالی بها. نتیجه این که وجود اشیاء برای خدا عین علم فعلی خدا به اون اشیاست. بازم این قید فعلی رو میذارم که اشتباه نشه. هازا فی العلم الذی معلیجا. خب اول میگفتیم اما اول بگو بخواد بگیم همه حرفی که زدیم در علم معلیجانه، علم فعلی یا پس از ایجاد. و اما علمه المتقدم علل ایجاد فقط احتیاط الهی فتذکر، قبلا بحث کردیم دیگه. ولی علم قبل از ایجاد خدا رو ما هدایت پیدا کردیم بهش، الان دو ساعت داشتیم چی رو بحث میکردیم؟ علم قبل از ایجاد رو دیگه، اونو پس متذکر شو. اشارتون عرفانیه، در اشارتون عرفانیه عبارت رو ملا صدرا یه طوری میاره که تفاسیر گوناگون برمیداره واقعش. حکیم سبزواری هم دوتا احتمال تفسیری میدن، ولی اونی که خودش میگه اصحه، من همون اصحه رو میگم. خب چون عبارتش که عبارت مبهمیست، در واقع مغلق نیست و مبهمه. ببینید تو اشاره عرفانیه چرا میگه اشارتون عرفانیه؟ چون داره نظر میکند به یک مبحث عرفانی به نام اعیان ثابته. بله، خب این رو نمیدونم تا چه حد خوندید یا نخوندید، حالا من مقدماتش رو صرف نظر میکنم. اون مقام ذات رو که داریم در عرفان، لا اسم له، لا رسم له، و لا تعین له، بعد لحاظ ذات به همراه وصف وحدت حقه حقیقیه میشه مرتبه احدیت، که اونجا دیگه کسرات اسمای و صفاتی اعتبار نمیشه. به مرتبه واحدیت که میرسیم، ذات رو به همراه کسرات اسمایی و به همراه کسرات اعتبار میکنن. حالا میگن کسرات اسمایی و صفاتی. این کسرات در مرتبه واحدیت را به حصر عقلی اگر با نظر به ذات خدا اعتبار بکنیم، کسرات در مرتبه واحدیت با نظر به ذات خدا باشد، بهشون میگن اسما و صفات. اگر همین کسرات مرتبه واحدیت رو با نظر به فعل خدا در نظر بگیریم بهش میگن اعیان ثابته، یعنی اعیان ثابته همان اسما و صفاتن و تفاوتشون چیه؟ اعتباری است. یک نکته. حالا یه تعریفی اگر بخوایم ساده از اعیان ثابته داشته باشیم، اعیان ثابته میشه تجلی علمی اشیا عند الله قبل الایجاد. خیلی ساده، یعنی همون علم قبل الایجادی که مثلا ملا صدر میگه علم اجمالی در این کشف تفصیلی مشا به صور مرتسم میزند و بقیه به فلان و فلان، عرفا میگن چی؟ اعیان ثابته. پس میشه تعین علمی اشیا عند الله قبل الایجاد، در اصطلاح عرفان میشه اعیان ثابته. چون هر شیئی یه تعین علمی در مرتبه ذات دارد، لذا هر شیء یک عین ثابت خواهد داشت در ازل، در ذات الهی به تعبیری. و بعضا یه فحش عرفانی داریم که آقا یه چیزی رو به یکی میگه، هر چیزی میگه نمیفهم، متوجه نمیشه، میگن آقا عین ثابتش بیشتر از این اختزا نکرده، یعنی در ازل همین اندازه بهش استعداد داده شده به تعبیری. حالا دیگه میگن آقا این وجودهای عینی به حسب استعدادات عیان ثابت است و یه سری تعاریفی بیاناتی هست که دیگه نمیخوام واردش بشم اونها، اونها ان شاءالله جای خودش بس بشه.
سقف عالم فیض مقدسه، کف عالم فیض اقدس.
بله دیگه، حالا اونجا یه تعبیر دیگه هم داریم، فیض اقدس و مقدس، که دیگه مفصله بریم واردش بشیم، خیلی چیزا رو باید توضیح بدیم. حالا فعلا بذاریم باشه، اینجا هم برسیم توضیح خواهم داد ان شاءالله. پس فعلا همین اندازه بدانیم که اعیان ثابته میشن تعین علمی اشیاء عند الله قبل ایجاد، در اصطلاح عرفان. حالا این اعیان ثابته که همون اسما و صفات الهیان و تفاوت به اعتبار است، اینها یک حقیقتی در مرتبه مقام ذات دارن، چون مقام ذات در واقع از دسترس همه به دور است دیگه، نه؟ لا اسم لهو، لا تعین لهو و لا رسم له. بله، قول حافظ میگه انقا شکار کس نشود، دام بازگیر، آنجا همیشه باد به دست است دامره. این انقا همون مرتبه، بعضی گفته همون مقام ذاته، که به تعبیر امام خمینی رحمت الله علیه اون سوره توحید هوه که هست، قل هو الله احد، هوه اشاره به مقام غیب الغیوب یا همون مقام ذات داره. حالا این اسما و صفات یا کسراتی که در مرتبه واحدیت بهش چی میگید؟ اسما و صفات، حقیقتش در همون مقام ذات هست دیگه، نه؟ منتها حقیقت مکنونش. چرا مکنون؟ لا اسم له، لا رسم له، لا تعین له، از دسترس ممکن الوجودها به دور است. پس به یک معنا، به این معنا که اعیان ثابت یا اسماء و صفات حقیقتشان در مرتبه احدیت و مرتبه ذات وجود دارد، بله، منتها در مرتبه ذات میشه مکنون که هیچ کس دسترسی ندارد، در مرتبه احدیت به صورت اندماجی موجوده. این به این معنا اعیان ثابته میشن تابع. چرا تابع؟ تابع چی؟ تابع همان حقیقت اندماجی در مرتبه احدیت یا مقام حقایق مکنون در مقام ذات، چون این تابع اونه دیگه، نه تجلی همونه دیگه. بله، تفصیل و کثرت در مرتبه واحدیت در واقع تجلی همون اندماج و اجمال در مرتبه احدیت، اونم که به مقام چی برمیگرده؟ ذات. پس به این معنا اعیان ثابته میشن تابع. حالا اگر شما آمدی اعیان ثابته رو نسبت به فعل در نظر گرفتی، بله، این در نسبت به ذات بود، نسبت به فعل در نظر بگیری میشه مطبوع. چرا؟ چون تجلیات عینی که همان افعال خدا یا مخلوقات خداست، اینها تابع اعیان ثابته هن. به زبان ساده خدا چیزی را میآفریند که در ازل علمش بران رفته باشد، یعنی به آن عالم باشد، چیزی خارج از علم ازلی آفریده نمی شود. به این معنا اعیان ثابته میشن مطبوع، این تجلیات عینی یا مخلوقات میشن چی؟ تابع. متن نگاه کنید، ان من شرح الله صدره للاسلام و قذف فی قلبه نور الایمان، کسی که خدا سینه او را برای اسلام شرح داده، بس داده، یعنی شرح صد بهش بخشیده و در دل او نور ایمان را افکنده است، یرا ان الله تعالی علما تابعا للمعلوم من صور حقائق الاسماء الالهیه، میبیند که خداوند متعال علم تابعی دارد، علمی دارد که تابع برای معلوم است و این تابع برای معلوم میشه چی؟ همون صور حقایق اسماء الهی. اسماء الهی میشه اعیان ثابته. گفتیم تفاوت به چی اعتبار؟ صور حقایق یعنی حقایق اعیان ثابته. حقایق اعیان ثابته میشه در مرتبه اهلیت و مقام ذات. به این معنا اعیان ثابته میشن چی؟ تابع. درسته؟ این یه طرف. و یرا ان له علما مطبوعا مقدم على ایجاد المعلوم من صور الموجودات العینیه. همچنین میبیند که برای خدا علم مطبوعی است که مقدم است بر ایجاد معلوم ها. بله؟ اون کدوم معلوم ها؟ معلوم هایی که همون صور خارجی موجوداتند. بله؟ خب اینجا اعیان ثابته میشن چی؟ مطبوع. یعنی اعیان ثابته که تجلی علمی اشیاء عند الله مقدمند بر تجلی عینی اشیاء. درسته؟ تجلی علمی میشه مطبوع، تجلی عینی یا اشیاء میشن چی؟ تابع. فهو و کسی که این دو را، این دو سو را ببیند، فهو مفتوح العینین، این در واقع هر دو چشمش گشاده است، گشوده است. فبه احدا عینیه یرا کونه تعالی مرآتن لصور الممکنات، با یکی از دو چشمش خداوند متعال را مرآت و آینه‌ای برای صور ممکنات میبیند. یعنی اعیان ثابته میشن مرآتی که نماینگر اون حقایق مکنونن در مقام احدیت یا مقام ذات. و بالاخرى یرا کونه ها به حقایق حل وجودیه مرای بچهی و شاهد فیها صور اسماء تعالی، و به چشم دیگر میبینند که این صور ممکنات با حقایق وجودیشان مرایی وچه او هستند، یعنی محل ظهور یا مظاهر. مرایی میشه هم محل محل روید مظاهر دیگه، مظاهر وچه خداوند متعال هستند. که یشاهد فیها صور اسمایی تعالی، که در اونها صور اسمای خودش را چی میکنن؟ مشاهده میکنن. ببینید این عبارت چون مبهمه، دو تا احتمال رو حکیم سبزاری دادن، گفتن این دومی که الان ما گفتیم چیه بهتره. حالا یه احتمال دیگه هم که هست، سخت تطبیقش اینه که بگیم ایشون میخواد بگه که اگر کسی دو چشمش گشوده باشد، هم علم ذاتی را میبیند که قبل از ایجاده، هم علم فعلی را میبیند که بعد از ایجاده. این فی نفسه ایرادی نداره، ولی وقتی وارد عبارات میشیم این در نمیاد از توش، سخته، باید توجیه کنیم. لذا این رو حکیم سبزاری اون اولی رو برمیگزینم.
خداوند میشه مرآت برای صور ممکنات.
کونه ها نه دیگه، یرا کونه تعالی مرآتن، بله کونه تعالی، بله دیگه
خداوند،
خب بله دیگه در... نه ببینید، یرا کونه تعالی بزنید به اون دوتا دیگه، دوتا بخش دیگه. خداوند متعال میشه مرآت برای صور ممکنات. بر یعنی چی؟ یعنی اون صور علمی اشیاء عند الله قبل از ایجاد در مرتبه ذات خدا هست، که قبلا گفتیم که خدا به منزله، خدا علمش به این صور علمی قبل از ایجاد به صورت چیه؟ مرآته. مثل اون تصویری همون دیگه، دقیقاً همون رو دوباره تکرار می‌کنه. الاشراق السادس فی الاشاره الى اسماء الحسنا، که بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله سبحانه و تعالی محمد و علی.